ساعت 18 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. روسیه و ترکیه بر سر طرح آتش‌بس جامع در سوریه به توافق رسیدند. حسن روحانی گفت پیشنهاد داده بود که بابک زنجانی به جای دستگاه قضا نخست در اختیار وزارت اطلاعات قرار گیرد، اما این امر عملی نشد. دنیا فرنیزاده، عروسک گردان ایرانی، عروسک گردان کلاه قرمزی درگذشت. خوش آمدید به این بخش خبری. روسیه و ترکیه طرحی برای برقراری آتش‌بس فراگیر در سوریه تهیه کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه روز چهارشنبه ضمن اعلام این خبر تاکید کرد که موضع ترکیه در مورد برکناری بشار اسد تغییر نکرده است. ایران در مذاکرات برای تهیه این طرح آتش‌بس حضور نداشت. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، یک مقام وزارت خارجه روسیه گفت مسکو تهران را در جریان جزئیات توافقی که با ترکیه به دست آمده خواهد گذاشت. خبرگزاری آناتولی ترکیه اندکی پیشتر گزارش داده بود که توافق آتش‌بس فراگیر در پی نشست محرمانه روز سه‌شنبه میان روسیه، ترکیه و شورشیان سوریه تحت حمایت ترکیه در آنکارا به دست آمد. پیشتر اعلام شده بود روسیه، ایران و ترکیه به منظور میانجیگری بین دولت سوریه و شورشیان سوری در ماه ژانویه در آستانه پایتخت قزاقستان گرد هم خواهند آمد. وزارت خارجه آمریکا اظهارات رجب طیب اردوغان را موثق توصیف کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز سه‌شنبه آمریکا را متهم کرده بود که نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا از گروه‌های تروریستی در سوریه از جمله داعش و گروه‌های کرد موسوم به حزب اتحاد دموکراتیک و شاخه نظامیان یگان‌های مدافع خلق حمایت می‌کنند. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا شامگاه سه‌شنبه این اظهارات را موثق و بی‌پایه توصیف کرد و گفت آمریکا در پی نابودی داعش نه تنها در سوریه بلکه در تمامی منطقه و جهان است. در گذشته دولت رجب طیب اردوغان خود متهم به حمایت از گروه خلافت اسلامی یا داعش بود. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت او پیشنهاد داده بود که بابک زنجانی به جای اینکه مستقیما در اختیار دستگاه قضا قرار گیرد در اختیار وزارت اطلاعات قرار گیرد، اما این امر عملی نشد. بابک زنجانی که در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد با هدف دور زدن تحریم‌ها فروش بخشی از نفت ایران را بر عهده داشت، متهم است که حدود 3 میلیارد دلار پول فروش نفت را به دولت باز نگردانده است. حسن روحانی روز چهارشنبه در نشست نظارت و بازرسی دولت با مطرح کردن این پرسش که بابک زنجانی به کجا وصل بوده و شرکای او چه کسانی بودند و نفت چگونه در اختیار او قرار گرفته بود، گفت او پیشنهاد داده بود که متهم نفتی در اختیار وزارت اطلاعات قرار گیرد تا اطلاعات این موضوع کاملا شفاف شود و بعد در اختیار قوه قضاییه قرار گیرد، اما به هر دلیلی این نظر عملی نشد. به گفته آقای روحانی سوالات مردم در این مورد همچنان باقی است. حسن روحانی در این نشست تاکید کرد که هر گونه قدرت و اختیار بدون وجود بازرسی و نظارت به فساد منتهی می شود. دنیا فنیزاده، هنرمند تئاتر عروسکی و عروسک گردان کلاه قرمزی، خاله قورباغه و برخی عروسک های شهر موشا صبح چهارشنبه در سن 49 سالگی به علت بیماری سرطان در بیمارستانی در تهران درگذشت. دنیا فنیزاده در مهر ماه گذشته در برنامه تلویزیونی گفته بود از 10 سال پیش درگیر این بیماری است و در 2-3 سال گذشته وضعیتش سخت‌تر و دست راستش لمس شده است. او گفته بود سال گذشته توانسته با دست چپ عروسک گردانی کند. دنیا فنیزاده متولد 1346 و فرزند پرویز فنیزاده بازیگر مطرح تئاتر بود. اما در آستانه نهم دی سال، روز راهپیمایی حکومتی در ایران، در اعتراض به اتفاقات سال 88، گروهی دیگر از مقامات حکومتی و امنیتی در اظهارات جداگانه ای از رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 انتقاد کردند. در تازه ترین واکنش ها سرتیپ پاسدار حسین نجات، جانشین ریاست سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، اعلام کرد که بازداشت خانگی میر حسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد به خاطر حوادث سال 88 نبوده، بلکه به دلیل فراخوان آنها در همبستگی با مردم سوریه در آغاز اعتراضات آن کشور بوده است. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
روز چهارشنبه 8 دی ماه 1395، حملات و انتقادها به رهبران اعتراضات سال 88 در ایران از سوی حامیان آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ادامه یافت. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان به مناسبت 9 دی ماه سالروز راهپیمایی حکومتی در خصوص اعتراضات سال 88 در سخنانی گفت که رهبران به گفته او فتنه نه تنها مستحق آزادی و رفع حصر نیستند بلکه مستوجب محاکمه جدی هستند. همزمان کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران در سخنانی از اینکه رهبران اعتراضات سال 88 به گفته او هنوز توبه نکرده اند به شدت گلایه کرد. سازمان بسیج نیز در بیانیه‌ای با جنایت کارخواندن رهبران اعتراضات سال 88 خواهان اشد مجازات برای آنها شد، اما در میان اظهارات و انتقادهای روزهای اخیر علیه میرحسین موسوی و مهدی کروبی و خانم زهرا رهنورد، گفته های سرتیپ پاسدار حسین نجات جانشین ریاست سازمان اطلاعات سپاه پاسداران درباره دلایل بازداشت خانگی آنها با دیگر دلایلی که تاکنون از سوی نهادهای امنیتی مطرح شده متفاوت است. به گفته این مقام اطلاعاتی، حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد ربطی به اعتراضات سال 88 نداشته و دلیل آن صدور فرمان تجمع از سوی آنها برای همبستگی با بازداشت شدگان در سوریه بوده است. مرتضی کاظمیان، فعال ملی مذهبی و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، صحبت‌های جانشین سازمان اطلاعات سپاه را نادرست ارزیابی می‌کند.
صحبت‌های سردار نجات کاملاً تحریف حقیقت و دروغ هستش، چرا که فراخوان رهبران جنبش سبز به منظور اعلام همبستگی با حرکت‌های مردمی در منطقه به ویژه قیام مردم تونس و مصر علیه حکومت استبدادی وقت بود. البته صحبت آقای نجات واجد یک بخشی از حقیقت است و اون اینکه حذف رهبران جنبش سبز بعد از این فراخوان مهم صورت گرفت و بعد از اینکه در 25 بهمن میلیون‌ها شهر بند معترض به انتخابات سال 88 در ایران دوباره در شهرهای مختلف کشور به خیابان‌ها روانه شدند و این طبیعتاً برای کانون مرکزی قدرت کاملاً برخورنده بود، به ویژه که این اعتراض‌ها داشت پیوند می‌خورد با قیام‌هایی که در منطقه داشت رخ می‌داد، به خصوص در مصر، تونس و البته اعتراض‌ها در سوریه هم آغاز شده بود، اما قطعاً این فراخوانی که داده شده بود فقط معطوف به سوریه نبود و اساساً در اون فراخوان اسمی هم از کشور سوریه نیامده بود.
پیش از این نیز برخی از مقامات قضایی و امنیتی گفتند که حسن روحانی، نماینده وقت رهبر جمهوری اسلامی در شورای عالی امنیت ملی، در جریان علت بازداشت آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد بوده است. از سوی دیگر و به نوشته وبسایت کلمه، هادی خامنه‌ای، نماینده مجلس در دوره ششم و برادر آیت الله خامنه‌ای، در دیدار با خانواده مهدی کروبی بدون نام بردن از حسن روحانی، از کسانی که به گفته او موضوع رفع حصر را از اولویت کاری خود خارج کرده انتقاد کرد. دست کم در یک سال گذشته برخی از جریان‌های اصلاح طلب نسبت به ناتوانی دولت حسن روحانی در رفع حصر رهبران اعتراضات سال 88 گلایه‌هایی را ایراد کرده‌اند. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر مسائل سیاسی، درباره این دست انتقادها معتقد است.
انتقادهایی که متوجه آقای روحانی است در سه سطح مختلف گمان من جریان داره. یک بخش اصلاح طلبانی هستند که منتقد عدم رفع حصر هستند، اما اولویت‌های آقای روحانی در حوزه اقتصاد رو به تعبیری توجیه می‌کنند و می‌پذیرند. بخش دیگر کسانی هستند مثل آقای هادی خامنه‌ای که به هر حال با ادبیات میانه‌تری این پرسش رو مطرح می‌کنند که چرا پیگیری رفع حصر به طور جدی صورت نگرفته و در این رابطه آقای روحانی پاسخگو نبوده، و در یک سطح دیگری هم کسانی مثل آقای قدیانی به صراحت تاکید میکنن که رفع حصر نیازمند جسارت شهامت هستش و آقای روحانی به تعبیر نقض غرض کرده و تاکید میکنن که اگر این انتقادها نباشه حتی امکان چانه‌زنی هم از طرف آقای روحانی وجود نخواهد داشت. در هر حال من فکر میکنم که این نقدها به احتمال خیلی زیاد تحت تاثیر خواهد داد انتخابات 96 رو. بخشی از حامیان آقای روحانی که در جنبش سبز تعریف می شدن و همچنان دغدغه های جنبش سبزی دارن، من گمان می کنم اینها انگیزه و اراده تبلیغ و حمایت جدی از آقای روحانی رو مثل سال 92 نداشته باشن.
اما در حالی در روزهای اخیر بیشتر مقامات نزدیک به آیت الله خامنه ای راه به مای حکومتی 9 دی ماه را پاسخ مردم به اعتراضات سال 88 تفسیر کردند که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در سخنانی راه به مای 9 دی ماه سال 88 را در دفاع از امام حسین، امام سوم شیعیان و نظام جمهوری اسلامی توصیف کرد و افسود که نباید از این حرکت استفاده جناحی کرد.
گزارش رضا جمالی رو میشنیدید. اگر درباره این موضوع راهپیمایی نهم دی و اتفاقات سال 88 نظری دارید با ما تماس بگیرید. شماره پیامگیر ما هست 2042-02-2112-2112.
من برای توی یه قصه بگم
قرار بود که آدم تعریف کنه که فیلم نمیساخت
از من چه کاری ساخته است؟
روایت رادیویی از دنیای تصویری.
Its name is Spectre.
Welcome, James.
صحنه.
ایشون کارادا ایریل هستن، منم کارادا توپولسکی.
مجله هفتگی سینما و تئاتر رادیو فردا. چهارشنبه ها ساعت 8 شب، تکرار چهارشنبه 11 شب، پنجشنبه 10 صبح و 1 بعد از ظهر و جمعه 12 ظهر از رادیو فردا.
در اینجا نوبت میرسه به ملاقات که روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود است به چهار دیواری به نام زندان. در هر بخش از سری برنامه‌های ملاقات همراه با همکارم آرش حسنی به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران می‌رویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در تیر ماه سال 89 شماری از فعالان مدارس مذهبی اهل تسنن در استان کردستان بازداشت شدند. اتهام این چهار تن که بازداشت یکی از آنها با تیراندازی ماموران سپاه همراه شد، اقدام علیه امنیت ملی و محاربه از طریق عضویت در گروهک تروریستی سلفی اعلام شده است. اما جمال قادری و دیگر بازداشت شدگان شافعی مذهب بودند و عضویت خود در گروه‌های سلفی را رد کردند، چرا که گروه‌های سلفی عمدتاً از اهل تسنن حنبلی تشکیل می‌شوند. جمال قادری و دیگر بازداشت شدگان پس از اتمام بازجویی‌ها در اداره اطلاعات شهرستان سنندج به تهران انتقال یافتند. پس از طی مراحل نخست بازداشت و بازجویی در زندان اوین تهران، این افراد به زندان رجای شهر کرج که زندانیان اهل تسنن عموماً در این زندان نگهداری می‌شوند، منتقل شدند. با وجود آنکه جمال قادری و دیگر هم پرونده‌ای‌های او از سال 89 در زندان‌های مختلفی زندانی بوده‌اند، اما سرانجام پرونده آنها در تیر ماه سال 92 مشخص شد. پرونده اتهامات جمال قادری در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی مقیسه برگزار شد و این زندانی سیاسی و عقیدتی اهل تسنن به 8 سال حبس تعزیری محکوم شد. رد اتهام عضویت در گروه‌های سلفی به دلیل شافعی مذهب بودن و همچنین همراه نداشتن اسلحه برای رد اتهام محاربه برای جمال قادری منجر به براءت از این اتهامات نشد. جمال قادری که از زمان بازداشت بی‌وقفه زندانی بوده، پس از تایید حکم حبس به زندان رجای شهر کرج بازگردانده شد تا دوره حبس خود را در سالن 21 این زندان بگذراند. این زندانی سیاسی و عقیدتی در تیر ماه سال 95 در اعتراض به صحبت‌های توهین‌آمیز قاضی ناظر بر زندان همراه با شمار دیگری از زندانیان سیاسی و عقیدتی اهل تسنن اعتصاب قضا کرد که این اقدام اعتراضی برایش تحمل سلول‌های انفرادی را رقم زد. جمال قادری در آذر ماه سال 95 در حالی که هفتمین سال از حبس 8 ساله خود را می‌گذراند به شرایطش در این دوره معترض شد و اعتصاب قضا کرد. اعتراض این زندانی سیاسی و عقیدتی اهل تسنن به محروم ماندنش از حق مرخصی و همچنین استفاده از حق آزادی مشروط بود. جمال قادری در واپسین سال حبس 8 ساله خود همچنان در زندان رجای شهر کرج نگهداری می شود.
شما هم اگر خبر، نظر یا پیشنهادی در پیونده با برنامه ملاقات دارید میتونید به آدرس ملاقات@radiofarda.com ایمیل بزنید. اگر هم دسترسی به اینترنت دارید و میخواید اخبار و گزارش‌های ما رو دنبال کنید، حتما سری به وبسایت ما بزنید. آدرسش هست radiofarda.com. اگر هم با مشکل فیلترینگ روبروید به ما ایمیل بزنید به این آدرس proxy@radiofarda.com. بخش بعدی خبرها 18:30 در ایران خواهد بود. تا آن زمان همراه ما بمانید.